اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه دهم، صفحه 265. بحث ما در مورد مشهورات بود، یعنی اون قضایایی که بین همه مردم یا اکثر مردم یا بین طایفه خاصی به طور کلی مشهور شده. رسیدیم به اینجا که یک تقسیم بندی از مشهورات این هست که سبب شهرت چی هست. گفتیم 6 تا چیز میتونه سبب شهرت یک قضیه بین عموم مردم بشه. یکیش واجبات القبول هست که همون اولیات و فسریات و مشاهدات و این هاست. یکیش تأدیبات و صلاحیه بود که خواندیم. یکیش خلقیات یا همون اخلاقیات که اینم خوندیم. میرسیم به قسم چهارم که میشه انفعالیات. الانفعالیات و هی التي يقبلها الجمهور به سبب انفعال نفسانی عام كالرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالیات التي لا يخلو منها انسان غالبا. انفعالیات اون قضایایی است که عموم مردم اون قضایا رو میپذیرند به سبب اون اثرپذیری عمومی نفسانی، یعنی اثرپذیری که در عموم مردم صورت میگه و این اثرپذیری نفس هست. که رقته مثل رقت، مثل ترحم، مثل شفقت، دلسوزی، مثل اون حیایی که افراد دارن، مثل انفه یعنی خشم، حمیت یعنی اون حالت برافروختگی و غیرت همون مردانگی که در واقع اینا یه حالات نفسانی هستن، یه عصب‌پذیری های نفسانی هستن و مانند اینها از اون انفعالات نفسانی که هیچ انسانی غالبا از اینها خالی نیست، یعنی توی تقریبا همه انسان ها هست مگر افرادی که به واسطه یک سری اعمال اینا درشون کمرنگ شده باشه. مثلا کسی که قصاب هست چون هر روز با این کار، با این فعل سر و کار داره، این شغل قساوت قلب میاره. تو روایت هم هست این شغل قصابی مثلا قساوت قلب میاره. حالا مثلا فرض بفهمید طرف مأمور اعدام هست، خب هر روز انسانی رو بالای دار میفرسته، این قساوت قلب میاره دیگه، اون رقت و رحمت توش وجود نداره. اما عموم مردم اگر طرف کاری چیزی نکرده باشه، اینطور هست که در واقع این اثرپذیری های نفسانی رو داره. فتر الجمهوره یحکم مثلا به قبح تعذیب الحیوان لال فائدتن، عموم مردم رو میبینی که حکم میکنند مثلا به این که آزار و اذیت حیوان اگر بدون فائده باشه قبیح، زشته. و ذالک تبعا لما فی الغریزه من الرقه والرحمه، این به خاطر تبعیت از اون غریزه انسانی است که اون حالت رقت و رحمت که در دل انسان ها هست. بل الجمهور به غریزتی یحکم و به قبح تعذیب الروح مطلقا و ان کان لفائده لولا ان تصرف عنه الشرع والعادات، بلکه جمهور را میبینی که غریزتا حکم میکنه به این که زشت آزار موجود دارای روح به طور مطلق، یعنی چه از روی فایده باشه چه بدون فایده باشه، و این کانه لفایده اگرچه برای فایده باشه، اگر جلوگیری نکند از این عمل غریزی قوانین دینی و عادات اجتماعی. مثلا فرض بفرمایید دین میگه که خب شما از این حیوان میتونید استفاده باربری کنید، مثلا از الاغ میتونید استفاده باربری کنید، خب حیوان اذیت میشه، اون غریزه انسان این رو ناپسند میدانه، ولی خب میبینید که دین یا بعضی از موارد عادات اجتماعی اجازه این کار رو میدن. به هر حال این اثرپذیری های نفسانی در وجود انسان ها هست. مورد بعدی که سبب شهرت میشه العادیات و چیزهایی که مردم عادت میکنن و یلتی یقبل و الجمهور به سبب جریان العادت اندهم. عادیات اون چیزهایی هستند که عموم مردم به سبب اینکه عادت در بینشون جریان پیدا کرده اینها رو میپذیرن. که اعتیادهم احترام القادم بالقیام و ضعیف به ضیافت و رجل دینی او الملک به تقبیل یده. مانند عادت مردم به این که احترام میگذارن به تازه وارد به واسطه ایستادن، کسی که تازه میاد به احترامش بلند میشن. و ضعیف به ضیافت، احترام میگذارن به مهمان به واسطه پذیرایی از مهمان. و احترام میگذارن به عالم دینی یا به حاکم به واسطه بوسیدن دستش. فیحکمون لعجل ذالک به وجوب هاذ الاشیاء لمن یستحقها. پس حکم میکنن به خاطر همین عادتی که دارن به وجوب این کارها، وجوب مثلا ایستادن، وجوب پذیرایی و وجود بوسیدن دست، اینها برای کسی که استحقاق این موارد رو داره. و العادات العامه و کثیرتون، عادات های عمومی مردم خیلی زیاده. وقد تکون عادتا لأهل بلد فقط او قطر او امت او جمیع الناس. گاهی چیزی هست که یا عادتی است که عادت برای مردم شهری است فقط، مثلا میگن فلان منطقه اینجوری هستند، یا قطر یک منطقه است، او امت یک ملتی اینجوری هستند، او جمیع الناس یا عادت برای همه مردم کل دنیاست. پس عادت‌های عمومی با هم متفاوت. گاهی اهل روستایی هستن به یه چیزی عادت دارن، روستای دیگرشون عادت ندارن. گاهی یک شهری منطقه میگن خراسانی ها مثلا اینجوری هستن، جنوبی ها مثلا میگن دست و دلباز هستن، یک منطقه خاصی اینجوری هستن. گاهی امت خاصی است، یک ملتی اینجوری هستن، مثلا میگن عرب ها اینجوری هستن اینها. فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العاده. چون خود عادت مردم مختلفه، به همین خاطر قضایایی که به حسب عادت بر اون قضایا حکم میشه اینا هم مختلف خواهند بود. فتكون مشهوره عند اهل بلد او قطر او امه غیر مشهوره عند غیرهم. گویا یه چیزی است که در نزد مردم شهری یا منطقه یا ملتی مشهور هست اما در نزد غیر اینها مشهور نیست. بل یکون المشهور ضد ها، بلکه مشهور ضد این هست. یه جایی با یه چیزی عادت دارن، جای دیگه دقیقا بر ضد اون عادت دارن. و الناس یمدحون المحافظ علی العادات و یذمون المخالف المستهین بها. مردم مدح میکنن، ستایش میکنن رعایت کننده عادت ها را و مذمت میکنن کسی که مخالف با این عادات هست و به اونها بی احترامی میکنه. سواء کانت العادات سیئه او حسنه، فرقی نداره که عادت ها عادت های بد باشه یا عادات خوب باشه. این هست مثلا گاهی یک منطقه میرید میبینید، مثلا میگم به یک درختی خیلی احترام میگذارن، حتی بهش دخیل میبندن نخوش. اگر کسی که میره اونجا بگه نه آقا این همه خرافات فلان و اینها و اینها، او رو مورد مذمت قرار میدن و با او مخالفت میکنند. و من اجل ذالک نر الشارع حرم لباس شهرته. و به همین خاطر میبینیم که شارع مقدس حرام کرده لباس شهرت را. لباس شهرت تو فقه داریم، یعنی لباسی که باعث شهرت فرد میشه، یعنی انسان رو انگشت نما میکنه، لباس خاص که هیچ کس اینجوری لباس نمیپوشه فرد رو انگشت نما میکنه، چون این مخالف عادت مردم هست، در نزد مردم انگشت نما میشه و در واقع یه جورایی سبب میشه که فرد اون احترامش بین مردم برداشته بشه و حرمتش شکسته بشه و مورد غیبت قرار بگیره و مردم ازش بدشون بیاد. لذا شارع مقدس لباس شهرت رو حرام کرده و ظاهر ان سر تحریمه، ظاهر این است که علت تحریم این است که ان لباس شهرت ید او الش معزاز الجمهور من اللابسه و ذمهم لهو، این از علت تحریم این هست که لباس شهرت دعوت میکند به این که عموم مردم از پوشنده این لباس مشمئز بشن، بیزار بشن و او رو مورد مذمت قرارش بدن. آخرین مورد از اسباب شهرت استقرائیات هست و هی التی یقبلها الجمهور به سبب استقرائه تامه او ناقصه، چیزهایی که اون مردم میپذیرنش به سبب استقرا و اون جستجوشون، حالا جستجوشون تام باشه یا ناقص باشه، که حکمهم به ان تکرار الفعل الواحد مملون، مثل اینکه حکم میکنن اگر کسی یک کاری رو دائما تکرار بکنه این آزاردهنده است، خسته کننده است، و ان الملك الفقير لابد ان يكون ظالما، و اینکه پادشاهی که حاکمی که فقیر باشه ناگزیر باید ظالم باشه، الا كثير من امثال ذلك من القضايا الاجتماعيه والاخلاقيه و نحوها، و خیلی دیگه مانند این از قضایای اجتماعی و اخلاقی و مانند اینها. مردم اینطوری هستن بالاخره. مثلا یکی از چیزهایی که بین مردم مشهور هست، طرف میخواد اقدامی انجام بده، یکی عطسه میکنه میگه آقا صبر کن الان حرکت نکن، مثلا میخواد مسافرت بره جایی بره کاری انجام بده، میگه صبر اومد الان کاری انجام نده. اینها چیزهاییست که به اشتباه بین مردم رایج هست. خب این درس هم تمام شد. تکلیف این جلسه این هست که این 4 تا سوال صفحه 266 رو توی دفتر بنویسید و پاسخ کاملی بهش بدید. درس 57 ادامه بحث صناعات خمس و ادامه بحث مبادی العقیسه، میرسیم به 4 مورد از مبادی قیاس ها که بحث وهمیات باشه. ما توی اول این کتاب گفتیم که بچه‌ای که به دنیا میاد اولین علمی که براش حاصل میشه علم حسی است، یعنی توسط حواس پنجگانش یک سری دریافت‌هایی رو داره، علمش میشه علم حسی. کم کم این صورت‌ها رو در ذهنش پردازش میکنه و به علم خیالی یا دقیق تر بگیم خیالی میرسه. عالم خیال که در واقع توسط قوه خیال اون محسوسات رو میاد ادراک میکنه و تجزیه و تحلیل میکنه. پس قوه خیال مربوط به اموری است که صورت و شکل دارن. بعدش یکم قوی تر که شد معانی جزئیه رو به واسطه قوه وهمش ادراک میکنه، مثلا محبت مادر، محبت پدر، دشمنی فلان فرد، اینها رو کم کم ادراک میکنه توسط قوه وهم. غالبا اینطوریست در همین حد باقی میمونه تا این که به بلوغ عقلی برسه. رضا بچه سالهای سال تا به بلوغ عقلی برسه بیشتر این قوه وهم و واهمش هست که در مملکت بدنش سلطنت میکنه. حالا که به بلوغ عقلی رسید، عقل میاد مفاهیم کلیه رو ادراک میکنه و حاکم بر بدن میخواد بشه، این قوه وهم سختش میاد و به راحتی نمیذاره که عقل حاکم بر مملکت بدن بشه. لذا در جاهایی میبینیم که عقل انسان یه حکمی رو داره، اما به طور قطعی هم یه حکمی رو داره، اما وهم به سختی جلوش وای میسه و کوتاه هم نمیاد. به عنوان مثال اکثر مردم اینطوری هستن که از تاریکی وحشت دارن. اگه اینها رو در یک بیابان تاریک، یک اتاق تاریک، یک فضای تاریک قرار بدید، خدمت شما که وحشت میکنن، میترسن و اگه بتونن از اونجا فرار میکنن و یک سری تصوراتی هم تو ذهنشون ایجاد میشه و تپش قلب میفتن، اذیت میشن، میلرزند، فریاد میزنند. خب حالا این قوه وهم، اینا مربوط به وهمه. سراغ قوه عاقله که میریم، عقل میگه که تاریکی نبود نور هست، پس تاریکی مضر برای انسان نیست. عقل میگه که اتاق تاریک و روشن هیچ فرقی با هم ندارن، به جز نبود نور هیچ فرق دیگه با هم ندارن. اگر اتاق روشن مضر برای انسان نیست، طبیعتا اتاق تاریک هم مضر نیست، هیچ ضرری نداره. این حکم عقله. ولی وهم این رو به هیچ وجه نمیپذیره و زیر بار این مطلب نمیره و لذا میبینیم که انسان‌ها غالباً تا آخر عمرشون اینها از تاریکی میترسن. یه مثال دیگه، عقل انسان حکم میکنه که مرده جز جمادات هست، مثل سنگ و چوب میمونه. یه سنگی کنار شما باشه، کنار یک سنگی نشستی، یک دقیقه، یک روز، دو روز، میدانید که این سنگ برای شما ضرر نداره. رفتید توی بیابون زیر سایه درخت 5 ساعت 10 ساعت نشستید، میدونید که این درخت، نباتات جماد نیست، ولی خب این درخت میدونید که برای شما هیچ ضرری نداره. سنگ و چوب برای شما هیچ ضرری نداره. تو خانه نشستید، دیوار جماد هستی که هیچ ضرری میتونید براتون نداره، سقف برای شما ضرر نداره، ستون برای شما ضرر نداره و 50 سال 100 سال با این در دیوار زندگی میکنید، هیچ مشکلی هم ندارید. کسی که بمیره جماد میشه، هیچ تحرکی نداره. ولی اگر به بسیاری از مردم بگن آقا یه ساعت پیش این مرده باش تا ما مثلا بریم و برگردیم و اینها، میترسه فرد و وحشت داره. با اینکه این مرده، عقل حکم میکنه که این هیچ ضرر نداره، اما قوه وهم یک سری توهماتی داره و او رو مضر برای انسان جلوه میده. با اینکه خیلی بخواد مرده در واقع کاری بکنه، اینه که زنده بشه دیگه، مثلا به اذن الله مرده زنده بشه. خب این مرده زنده بشه، عقل میگه که آقا این اگر بخواد هم بلند شه از سر جاش و زنده بشه، مثل اون شخصیت دیروزش میمونه. خود تا دیروزش یکی از انسانهایی بود که راه میرفت و در واقع هیچ مشکلی هم نداشت، راحت با او ساعتها تعامل داشتید، ارتباط داشتید، هیچ مشکلی باهاش نداشتید، اگر بخواد زنده بشه همون انسان دیروزی میشه که هیچ ضرری هم برای شما نداشت. عقل اینها رو حکم میکنه، اما وهم اصلا زیر بار نمیره و او رو یک موجود ترسناکی برای انسان جلوه میده. پس یک وقتایی هست که عقل انسان حکمی رو در واقع داره، ولی قوه وهم اون حکم رو نمیپذیره و حکم به خلاف حکم عقل میده، مثل وحشتناک بودن تاریکی، مثل ترسناک بودن مرده، مضر بودن مرده. خب پس گاهی وهمیات که البته منظور ما وهمیات صرفه هستن، اینها میان در واقع مبادی قیاس قرار میگیرن و در مغالطه و اینها مورد استفاده قرار میگیرن، تا انشالله تطبیقش باشه برای جلسه بعد. بر محمد و آل محمد صلوات.